رو فراهم کنه برای دولت ها، برای افراد، برای مقامات اداری و غیره.
آقای دکتر قربانپور، آقای دکتر ویژه بحثشون اینجوری ادامه میدن که اتفاقا اگر حاکمیت رو به عنوان یک مفهوم به عنوان وجه مشخصه دولت در نظر بگیریم، به تعطیلی سیاست رأی دادیم، یا حداقل امکان مداوم تعطیلی سیاست بر اساس اراده حاکم رو به وجود آوردیم. چطور؟ اینطوری که هر بار رابطه بین حاکم و محکوم میتونه معلق بشه، از روال خارج بشه و تقلیل داده بشه سیاست به تصمیم یا تصمیم گیری خاص حاکم، که به نام این بحثیه که اتفاقا آگامبن هم توی کتاب استثنای وضعیت استثنایش داره و میگه که ما در اروپا از 11 سپتامبر به این طرف مدام با چی روبرویم؟ تداوم وضع استثنا. چرا؟ به خاطر اینکه به نام و به اعتبار یا با ادعای وجود یک خطر حاکمیتی همواره قانون معلق میشه و این حاکم گروه حاکمان هم که فقط تصمیم میگیرن. اگر این نکته که آقای دکتر میفرمایند در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که سیاست در مقام یک جور فرمانبری و فرمانبرداری میتونه وجود داشته باشه بدون اینکه ضرورتاً حاکمیت به عنوان اصل توجیه کننده فرمانبری تصور بشه. حالا با این وضعیت شما فکر میکنید که چه پاسخی میتونیم برای دکتر داشته باشیم؟ بفرمایید دکتر.
من اصلا این اصطلاح رو خیلی موافقت نیستم، فرمانبری و فرمان دادن. این بیشتر قالبه ما به لحاظ حقوقی و میگیم باید وقتی وارد بشیم، دولت یه سری تعهدات و تکالیف داره، یه سری اقدامات، شهروندم یه سری تکالیف داره، یه سری حقوق. الزاماً من فرمان نمیبرم وقتی تکلیفم رو انجام میدم. تکلیف من وقتی انجام میدم، من از شما تبعی فرمان نمیبرم که اجرا میکنم، از قانون فرمان میبرم، از قانون تبعیت میکنم، نه از شخص. یعنی به عبارت دیگه، من معذرت میخوام وقتتون رو میگیرم، حاکمیت موجب این میشه که بحث شخصی بشه. یعنی شخص مدیر، شخص رئیس اداره، شخص مأمور دولتی موضوعیت پیدا بکنه و من به عنوان شهروند ازش فرمان ببرم. اما وقتی حاکمیت کنار گذاشته بشه، قانونی که وجود داره تکلیف رابطه من رو به عنوان شهروند با اون مأمور اداری، با اون مأمور شهرداری مشخص میکنه که رابطم چیه.
خیلی ممنون آقای دکتر قربان.
ببینین، حرفی که آقای دکتر میزنه، من اگر برداشتم درست باشه، اینی که مفهوم حاکمیت یک مفهوم مبهمی است که تفسیر برداره. این تفسیر برداری باعث میشه که خب روایت‌های گوناگونی و خطر بشه و بحث سیاست بسته بشه. منتها اینه که آقای دکتر از قانون میفرمان که قانون هستش که میاد تعیین میکنه. من سوالم از آقای دکتر اینه که وقتی که مثلا متمم قانون اساسی توسط مردم به رأی گذاشته میشه، فرمان روایان یا حالا به تعبیری که آقای دکتر نقد دارن برش و فرمان برداران میرن به اصول قانون رأی میدن، بر چه اساسی به اونها رأی میدن؟ اون چیزی که حاکمیت مورد قبول این جانب و نظر این جانب هستش، یک سپرگونی است که نه فرد میتواند آن را تغییر دهد، نه حاکم میتواند آن را تغییر دهد. یک نظام کیهانی است که حاکم میشود بر اموراتی که ساری و جاری است. منتها صحبتی که آقای دکتر میفرمان، اگر ما حاکمیت را حذف کنیم، اینی که اشاره فرمودن که در برخی نهادها فردی میگیم حاکمیتی و اینها، اینجا مسئله بحث حاکمیت درسته از لحاظ اسم همپوشانی دارن، ولی در عمدتاً کشورهای در حال توسعه بحث حاکمیت و حکومت را یکی گرفتن، در حالی که حکومت بازوی اجرایی دولت هستش. و وقتی که ما حکومت و حاکمیت را یکی بگیریم، من خودم را مجسمه و عینیت تمام معنای حاکمیت میبینم و طبیعتاً به همون نتیجهی میرسیم که مد نظر آقای دکتر هستش. اینا این خلط مباحثه که ایجاد میشه روی این امر.
خیلی ممنونم. قبل از اینکه به سوال بعدی رو مطرح کنیم، ما یک آیتم معرفی کتاب داریم که به همراه مهمانان محترممون رو میشنویم و بعد از اون دوباره در خدمت شنوندگانمون خواهیم.
از کدام منظر اندیشگانی باید به یک نظام فکری یا یک جریان اندیشه جاری در زندگی یک اندیشمند سیاسی پرداخت؟ این پرسشی است که در تحلیل نهایی نحوه مواجهه ما با دستگاه‌های فلسفی سیاسی گوناگون را مشخص خواهد کرد. مواجهه‌ای که بیش از هر چیز درون خودش قسمندی‌های ویژه کسی را که در حال شرح دادن یک نظام اندیشگانی است، به همچنین مسائلی که ضرورت مراجعه به یک نظریه خاص برای شارح را به وجود آورده اند، درون خودش دارد. هر شکلی از مواجهه با یک متن برای کسی که دارد درباره آن می نویسد، جستجویی است که با هدف پیدا کردن برای پاسخی برای مسائل جاری در زندگی سیاسی انجام می گیرد. کتاب دولت و جامعه مدنی اثر آنتونیو گرامشی یکی از آثاری است که برای پاسخ دادن به مسائل واقعی سیاست نگاشته شده است. این کتاب برگردان فارسی بخشی از کتاب یادداشت‌های زندان اثر آنتونیو گرامشی است. گرامشی متفکر و فعال سیاسی ایتالیایی است. این کتاب به دوره سوم از زندگی آنتونیو گرامشی تعلق دارد. سالهایی که اندیشمند ایتالیایی در زندان حکومت فاشیستی به سر می برد و با مرگ او در 27 آوریل 1937 به پایان رسید. در این کتاب بحث درباره دولت و جامعه مدنی با میانجیگری مفهوم هژمونی به هم پیوند خورده و توجه بسیاری از مفسران را به خود جلب کرده است.
شنوندگان عزیز، با موضوع حاکمیت، منابع و ریشه های توجیه اون در خدمت آقای دکتر علی قربانپور، استادیار محترم علوم سیاسی دانشگاه سبزوار، و آقای دکتر محمد رضا ویژه، دانشیار محترم حقوق عمومی در دانشگاه علامه هستیم. آقای دکتر ویژه، قبل از اینی که بخش معرفی کتابمون رو بشنویم، آقای دکتر قربانپور این سوال رو مطرح کردن که اگر حاکمیت نباشه چه چیزی توجیه میکنه حق قانونگذاری رو؟ یعنی ایشون تو رو توضیح میدن که وقتی برای تعریف یک مردمی در یک سرزمینی مجتمع شده باشن، از حقی برخوردارند برای قانونگذاری. این حق تو رژیم‌های مختلف به شیوه‌های مختلف امکان قانونگذاری رو به وجود میاره. اگر این حق نباشه اونجوری که مورد نظر حضرت عالیه، چه چیزی امکان قانونگذاری رو به لحاظ نظری برای ما فراهم میکنه تصورش رو؟
ببینید، وجود حاکمیت یا فقدانش هیچ لطمه‌ای نمیزنه. من خودم ارتباطی نمیبینم بین این دوتا. مثلا الان من در جامعه زندگی میکنم، شما رو به عنوان نماینده خودم انتخاب میکنم که برای من قانون گذاری کنید. برای چی؟ برای اینکه منافع عمومی که منافع من هم جزش هست و نظم عمومی که من هم در اون نظم عمومی سهیم هستم چون در این جامعه زندگی میکنم رو حفظ کنید. با قانون قوانینی وضع کنید که به نفع من باشه، به سود من باشه و بتونه زندگی منو بهتر بکنه. خب اینجا حاکمیت کجاست؟
آیدکتر قربانپور، اگر بخوایم استدلالشون رو ادامه بدیم، این میشه که خب بله این هست و ایشون هم با این موافقن، اما ایشون میگن که من میتوانم این حق رو به شما بدم برای قانونگذاری چون اصلا صاحب حقم، صاحب حقیم که بهش میگم حاکمیت، چون من حاکمم.
نه خب چرا نباشه اصلا همچین چیزی؟
خب میگه اگر این
یعنی
نباشه،
یعنی الان اگر نباشه چه اتفاقی میفته؟
همون چه جوری من چه حقی دارم که بخوام کسی برای من قانون‌گذاری کنه و بر زندگی همه ما حکومت کنه؟ بفهمید دکتر.
من این سوالا باز از آقای دکتر دارم. اینی که شما تو لابلای صحبت‌های اخیرتون فرمودین که منافع عمومی یا مصالح عمومی هستن، ملاک شما برای این مصالح عمومی چی میتونه باشه؟ ببین وقتی که من رای دهنده میرم رای بدم، بخشی از منافعی که در اون صندوق آرام میریزم منافع خصوصی من هستش. اگر رای دهنده بخواد رای بده به تجزیه کشور، آیا این جز مساله عمومی هستش؟ اگر رای دهنده بخواهد رای بدهد مبنی بر روندی که به فدرالیسم منجر می شود، آیا این را قانون می تواند تعیین کند؟ یا ما ملاکی داریم برای این که این رأی را به نوعی به کنار بزنه؟ این دغدغه‌ای است که عمدتا برای این بحث حاکمیت، ضرورت بحث حاکمیت را ایجاد می کند.
آقای دکتر، من به نظرم حالا نمیدونم چجور میتونیم اینا رو به همدیگه ارتباط بدیم. ببینه الان من رأی که میدم در یک چارچوبیه، منافع عمومی در چارچوبی یه جامعه تعریف میشه. ما معمولا منافع عمومی رو منافع برتری تعریف میکنیم، منافعی که به همه جامعه میرسه و نه فقط یک فرد. درسته من رأی که میدم خانه‌ها بر اساس منافع خود، بر اساس تشخیصی که میدم ببینم این نماینده آیا برای من کاری میکنه یا نه، یا دولتی که رأی بهش میدم آیا برای من کار بهتری میتونه انجام بده یا نه. اما فراموش نکنیم که این مصالح من نوعی، من به لحاظ شخصی به من نوعی هم برمیگرده، به کل جامعه هم برمیگرده. یعنی این که الان من میخوام وضعیت اقتصادیم بهتر بشه، زندگیم بهتر بشه، میرم رأی میدم به دولتی که مثلا تورمو کم کنه. خب دولتی که تورمو کم میکنه عده زیادی هستن این خواسته رو ازش دارن در چارچوب، یعنی این منافع عمومی در یه چارچوبی تعریف میشه. بنابراین بحث مثلا تجزیه، فدرالیسم یا چیزایی که خوب کل جامعه ممکنه نپذیره یا اکثریت جامعه نپذیرن طبعا جزء منافع عمومی قرار نمیگیره. ما بحث من اینه که ما نیازی به توسل به مفهوم حاکمیت نداریم برای این موضوع. منافع عمومی رو اگر ما، من سوالم این هست که اگر ما منافع عمومی رو جدای از حاکمیت تعریف کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگر ما دولت رو جدای از حاکمیت تعریف کنیم چه؟ اصلا حاکمیت رو بذاریم کنار، اصلا مفهوم به نام حاکمیت رو بذاریم کنار، بگیم آقا این مفهوم وجود نداره. دولتی وجود داره که آرای خودش رو از مردم میگه، بر اساس مشروعیتش بر اساس مردم انتخاب میشه، یا مشروعیت الهی طبق نظام ما. از اون ور نمایندگانی داریم که مشروعیتشون از مردم میگیرن، مردم انتخابشون میکنن، میرن اداره کنن بر اساس منافع عمومی. منافع عمومی اونم کم و بیش تقریبا مشخصه، هرچند اونم مفهوم خیلی کشدار و بازیه، اما خب بالاخره مشخصه. اونها قانونی وضع میکنن که من مقام اداری، من شهردار در اون چارچوب باید عمل بکنم. حالا اگر من مقام اداری بیام یک چیزی به نام حاکمیت وجود داشته باشه، میام سعی میکنم اعمال خودم رو ببرم به سمتی منتسب کنم که مبهم کشدار وجود داره و در این حال معلوم نیست که رأی دهندگان من چی از من خواستن. یعنی اون کسانی که به من رأی دادن آیا بر اساس حاکمیت به من رأی دادن؟ خب طبعا نه. منی که میخوام خودم رو منتسب کنم، اعمالم رو یا اعمالی که در چارچوب قانون نیست میام منتسب میکنم به اون مفهوم و بعد نظارتی هم روش انجام نمیشه، میگم بر اساس اون من تصمیم گرفتم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث امروز ما خیلی جذاب و خوب داره پیش میره، اما متاسفانه محدودیت زمان داریم توی برنامه. من میخوام از آقایان خواهش کنم که در حد 2 دقیقه هر کدوم هم به این سوال من جواب بدن، هم جنبندی بحث خودشون رو ارائه کنن. آقای دکتر، فرض کنیم که بتونیم حاکمیت رو در نظر بگیریم، هر دو بزرگوار، میتونیم اصلا به صورت گفتگوی این 4 دقیقه آخر برنامه رو پیش ببریم. فرض کنیم که حاکمیت رو بتونیم در نظر بگیریم، اون ضرر و زیانش رو کنار بذاریم، اگر حاکمیت مبنای الهی داشته باشه، آیا این مبنای الهی حاکمیت ضرورتاً حکومت رو هم به حکومت دینی تبدیل میکنه. من فکر کنم که بخشی از دغدغه‌های شما رو میشه اینجا در نظر گرفت، یا اینکه نه، این دو بحث از هم جدا هست. یعنی میشود مبنای الهی برای حاکمیت تصور کرد، اما ضرورتاً هر عمل حاکم رو به عنوان از کام خدمتتون که حکم شرعی در نظر نگرفت. میخواید با آقای دکتر قربانپور صحبت کنیم، صحبت خودمون ادامه بدیم، بعد خدمت شما باشه. بفرمایید.
عرض کنم من فقط یک نکته بگم در پاسخ به ادامه بحث آقای دکتر. من تمایز قائل هستم بین حاکمیت سیاسی که مردم به نوعی رأی میدهند و حاکمیت ملی. بحث من، مبنای بحث من، حاکمیت به نوعی حاکمیت ملی هستش که حاکمیت سیاسی در ذیل اون قرار میگیره. اما راجع به سؤالی که فرمودین، حکومت به اصطلاح وقتی که حق الهی به عنوان مبنا قرار میگیرد، حکومت به تبع و منطقا حکومت دینی هست. اما این تمایز را قائل بشویم که حکومت دینی است نه حکومت ایدولوژیکی. چرا که کلمه شریعت را به کار بردین، در حکومت ایدولوژیکی است که اصول و منویات و اون چیزی که شرع مقدس داره بیان میکنه در قالب بایدها و نبایدها ایجاد میکنه. ولی حکومت های دینی شاکله کلیشون را به طور کلی در چارچوب دین مطرح میکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر نظر شما؟
من به نظرم باید در بحث حاکمیت بین منشأ حاکمیت و اعمال حاکمیت تفکیک قائل شد. این خیلی مهمه. ما قطعا با توجه به اصل 156 منشأ حاکمیتمون الهی مردمی، بخشش خب بالاخره الهیه در رابطه طولی که با حاکمیت مردمی اصل 56 مذهب اصل 56 این دو نوع حاکمیت در طول همدیگه قرار میگن. اما در بحث اعمال حاکمیت دیگه اونجا بستگی داره به اینکه ما چه تلقی داشته باشیم از اون نوع حاکمیتی که داریم، از اون منشأ حاکمیتی که داریم. به نظرم هم میتونه به فرمایش آقای دکتر هم در قالب دینی اعمال بشه، هم در قالب شریعت، میتونه در قالب احکام شرعی باشه. اون دیگه بستگی به تلقی مجریان داره که ما از حاکمیت الهی چه تلقی داشته باشیم که بعد در اعمال حاکمیت اون رو اجرا بکنیم و در واقع به نوعی یا فاصله بگیریم از اون منشأ یا به نوعی نزدیک باشیم و خودمون رو وابسته و وفادار به اون.
خیلی ممنونم از کارشناسان محترمون به خاطر مباحثی که مطرح کردن. شنوندگان عزیز، امروز ما درباره مفهوم حاکمیت، منشأ و ریشه های توجیه اون صحبت کردیم و بحث جذابی رو با دو کارشناس عزیز داشتیم که یکی از اونها حاکمیت رو به عنوان امکانی برای تأثیر سیاست در نظر می گرفتن و دومی حاکمیت رو به عنوان شرط اساسی تحقق یا صحبت از حاکمیت تعریف می کردن. شما می تونید قسمت های مختلف الفبای سیاست رو از برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
وظیفه چیست؟
کمک به مقاومت.
هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت.
کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است. خیانت است.
هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
راز بقایی.
ببین فرهاد چقدر جوراب خریده آورده بقایی.
آخه شاید خانم معلمشون گفته جوراب بخره.
جلل خاله
بابایی.
بله
پرهام جان.
بله بابا.
میگم این جوراب رو از کجا خریدی بابا؟
از کجا؟ با دوستان دو مترو بودیم، آقای میفروخ 4 جفت 50 تومن ازش خریدم.
خوب باری کلا
فیش چقدر هم خوبه، کاش واسه منم میخری. منم میخوام.
یه چیزایی میگی ها، وجدان جوراب پوش دیگه ندیده.
میپوشم
بابا. چی میگی؟ میدونی واسه چی خریدم اینا رو؟
معلومه دیگه، که کمکی به اون فروشنده بشه.
اون که بله پدر من، ولی خانه پارسا، خانه معلممون، میگه تو زمستون باید دمای خونه رو تقریبا خنک نگه دارید واسه تنفس. به جاش لباس بیشتر بپوشید، مخصوصا جوراب. جوراب پاتون کنید.
راست میگه خانم پارسا، سرما معمولا از پا منتقل میشه، برای پرنده هم از پر جوراب لازمه.
از این جورابا یکیش هم میدی به من بابا؟
بله بابا بقایی، واسه هر کدوممون یه جفت خریدم.
به 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 به،
یعنی یک مدیریت درست. آفرین، با جوراب و لباس گرم میریم به مبارزه با مصرف انرژی.
بابا بفرما، این از سر شما. جورابتو بگی پات کن دیگه.
خیلی ممنون. چشم پات کنم بابا جان. چشم.
رسوای جهانم، بی دل و رو بی دل نام و نشانم. دامن مکش از من بنشین که نشاید آن دل که سپردم دیگر بستانم. تیرگی شبهای سیه ای روشنی کاشانه من چون نور امیدی. شیدای زمانم رسوای جهانم بی دلبر و بی دل دینام و نشانم. دامن مکش از من بنشین که نشاید آن دل که سپردم دیگر بستانم. شمعم که به جان می سوزم تا محفل ده افروزم افسانه منم افسانه عشقم. حال دل خود میدانم گل لفظ سخن میدوزم دیوانه منم دیوانه عشقم. پروا از غم ها نکنم پروانه از آتش سوزان من خود در تو پاشرم آتش کم زن بر بال پرم ای شمع فروزان. من خود سر تا پاشرم آتش کم زن بر بال پرم ای شمع فروزان. زمانم رسوای جهانم بی دلبر و بی دل دینام و نشانم. دامن مکش از من بنشین که نشاید آن دل که سپردم دیگر به ستار.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.